الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آخرین آیه سوره مبارکه مزمل پروردگار مهربان اصرار داره که اهل ایمان با قرائت قرآن کریم سر و کار داشته باشند. تا جایی که می‌فرماید اگر در بستر بیماری افتاده باشی یا در مسافرت کسبی باشی یا در رویارویی با دشمن در جنگ قرار گرفته باشی، باز هم از قرائت قرآن روی نگردانی، بستر بیماری رو، سفر رو، میدان جنگ رو، جای ارتباط با قرآن مجید قرار بدهید. شرایطی رو هم برای قرائت بیان کرده، البته در آیات دیگر و در سوره های دیگر. هم شرایط ظاهری و هم شرایط باطنی که با بیان این شرایط میخواد بگه ورود به این حریم خیلی هم عادی و معمولی میسر نیست. از شرایط ورود به این حریم طهارت در سوره مبارکه واقعه می فرماید لا یمسه الا المطهرون، جز اهل طهارت به این حریم راه پیدا نمی کنند. این که فرموده الا المطهرون با تشدید، طاهرون نمیگه، مطهرون میفرماید معنیش اینه که شما برای ورود به این حریم هم وضو لازم دارید و هم پاکی درون لازم دارید، پرده ها و حجاب ها و موانع درونی که یه مجموعه تاریکی متراکمه، به تعبیر بسیاری از آیات ظلمات، نه یه دونه ظلمت، نه یک تاریکی. این پرده ها و حجاب ها که مجموعه ای از تاریکی هاست، اینا هم باید از درونتون زدوده بشه. یه وضوی ظاهری بگیرید، یک وضوی باطنی، یک طهارت ظاهری و یک طهارت باطنی. حالا فرض بکنید بخیل قرآن رو میخواد بخونه، برای چی؟ حسود، حریص، مغرور، ریاکار، متکبر، این حجاب های بین او و بین قرآن مجید راه نمیده که اون هدفی که پروردگار از امر به قرائت داره تحقق پیدا بکنه. حتما شنیدید پیغمبر اسلام فرمودن چه بسا افرادی که قرآن رو قرائت میکنن، ولی قرآن رو یلعنو هم، اما قرآن دور شدن از رحمت خدا رو از خدا برای این قاریان میخواد. رب تال القرآن و القرآن و یلعن. این یکی از شرایط ورود در این حریم، وضوی ظاهری و وضوی باطنی. به تعبیر مرحوم سید حیدر آمولی که در حدود قرن هفتم زندگی میکرده، میفرماید شما یک وضوی برابر با شریعت نیاز دارید و یک وضوی برابر با حقیقت. در وضوی برابر با شریعت، شستن صورت و دست و مسح سر و پا باید به کار گرفته بشه. در وضوی مطابق با حقیقت، شستن باطن باید به کار گرفته بشه. یه شرط دیگر قرائت، قرآن می فرماید اذا قرأت القرآن، وقتی میخواستی قرآن بخونی، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، باید گوشتو از وسوسه ها و اغواگری ها و صداهای باطل شیطان و دعوت های نابجای او ببندی و به خدا پناه ببری. چون وقتی میخوای بیای سراغ قرآن، ممکنه یه نفر تشویقت کنه، ده نفر منعت کنن. تو باید با این شیاطین منع کننده رو در رو قرار بگیری، مقابل قرار بگیری، یعنی ضد اونها حرکت بکنی. این پناه بردن به پروردگار با لفظ که امکان نداره. من بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این رو نمیخواد خدا، چون در هر دوره در هر عصری شیاطین با ابزارهای مختلف برای گمراه کردن پا به رکابم خستم نمیشه و هر روز هم بر ابزارهاشون اضافه میکنن، هر روز هم ابزارهاشون مدرنتر، قویتر و پرجاذبه‌تر میشه و این شیاطین هم اغلب شیاطین انسی هم. شیاطین جنی که در قرآن مطرحن یعنی شیاطین ناپیدا، جن یعنی غیر قابل رؤیت، جنین یعنی بچه‌ای که هنوز ما نمی‌بینیمش. وقتی آدم شکل و قیافه‌های اونا رو نبینه، ابزاراشون رو نبینه، خیلی کمتر جذب اونها میشه. اونها ظاهرن اینطور که از آیات استفاده میشه زمین ساز وسوسه‌ن، اما شیاطین انسی رو آدم میبینه که با انواع زیبایی های ظاهر، خوشگلی های ظاهر، جاذبه های ظاهر، ابزارهای ظاهر وارد خیمه حیات میشن و فریبکارانه و مکارانه و حیلگرانه انسان را از حریم پروردگار دور میکنن. هزار جورم حرف دارن، البته حرفای خیلی پوچ خیلی پوچ، ولی همین حرفای پوچ در خیلی ها اثر میگذاره. مثلا یکی از حرفایی که اینا دارن و قرآن کریم هم نقل کرده اینه که 50 ساله، 60 ساله، 70 ساله دنبال خدا رفتین و دنبال پیغمبر رفتین و دنبال این جلسات رفتین، چی گیرتون اومده؟ کجای زندگیتون آباد شده؟ خب این حرف از نظر نظام معنوی عالم خیلی حرف پوچیه، خیلی حرف پوچیه، ولی برای اونهایی که اهل خدا هستن پوچیش روشنه. برای خیلی هم ایجاد تردید میکنه، ایجاد وسوسه میکنه، کم کم میکشنه توشون به اینجا که خوب راست میگه که چی این همه وقت برای خدا و برای دین و برای این جلسات گذاشتیم، چی گیرمون اومد؟ اینا اگه یه مقدار طرف قرآن مجید بیان و این موانع بین خودشون و قرآن رو برطرف بکنن، اون وقت میبینن که چی گیرشون اومده. انبیای خدا چی گیرشون اومد؟ مگر خدا درباره اونها، درباره صدیقین، درباره صالحین نمی فرماید انعمت علیهم، یا در سوره نساء می‌فرماید انعم الله علیهم. بیاین بفهمین تا بعد ازتون بپرسم که چی گیرشون نیومده. شما سرمایه رو در یه قطعه زمین و چند دست لباس و یه باغ و یه کارخونه میبینید، یعنی نظام هستی رو در این میدانید که این موارد رو به انسان بپردازه، دیگه هیچ منبع پرداختی در این عالم وجود نداره، منابع پرداخت الهی یه منابع پرداخت ابدیه. ابوذر اگه احساس میکرد هیچی گیرش نمیاد، دیوونه نبود که تن به امر به معروف بده و تن به تبعید بده و تن به بیابان روزه بده و تن به این بده که از گرسنگی و تشنگی بمیره. این همه صبر و استقامت و تحمل اگر منبع درآمد نبود که دنبالش نمیرم. همون وقت با عثمان میساخت و دستشو در بیت المال باز میگذاشتن، میگفتن هرچی دلت میخواد بگو بهت بده. انبیاء خدا که در رأس همه عاقلان جهانن، اگه حس میکردن هیچ چی گیرشون نمیاد، چه عقلی بود که تحمل این همه مشکلات و مصائب و تنگیرها رو بکنن و بیان اصرار بر تبلیغ حق بورزن به قیمت این که با اره نصفشون بکنن، یا به فرموده امیرالمومنین بندازنشون تو چاه، صد تا صد تا برن سنگای سنگین رو بگلتونن بندازن روشون، یا به فرموده قرآن مجید آتش روشن بکنن و زنده زنده بندازنشون تو آتش و دور آتش بچرخن و کف بزنن و اینا هم خاکستر بشن. بی عقل بودن. که حس بکنن هیچی گیرشون نمیاد، بعدم تن به این همه عبادت و صداقت و کرامت و بزرگواری و تحمل و صبر و مشقت و ابلاغ وحی خدا بدن. یه مقدار آدم بیشینه فکر بکنه، فقط اون هم در برخورد بیداران عالم نسبت به جریانات عالم، چه جریانات تکوینی و چه جریانات اختیاری. من یه وقتی به دوستانم گفتم معجزات سهم‌بندی شد، هر سهمی رو به علت، اصلش هم همون علت، خداوند متعال ویژه کسی قرار داد. بیرون آمدن شطور ماده زنده از قطع سنگ کوه، بنابر آیات قرآن سهم حضرت صالح قرار داده شد. علتش هم این بود که ملت گفتن تو میگی من از جانب به خدا اومدم، یه نشونه به ما نشون بده. خب همین جوری میای میگی من پیغمبرم و منو فرستادن و شما دست از آیین خودتون بردارید بیاید این آیین رو قبول بکنید. این راستگویی تو باید با یه نشونه برای ما ثابت بشه. خب پروردگارم حق میداد به مرد، حالی یه نفر یا از را برسه بگه من با عالم غیب در ارتباطم، با ملکوت در ارتباطم، ملکوت با من حرف میزنه، ملکوت به من پیام میده، ملکوت به من یاد میده، ملکوت به من میگه روش شما باطله و مردمم راحت قبول بکنن. خب قبول نمیکردن، حق داشتن علامت بخوان، نشونه بخوان. خب مردم اون روز یه تناسب فکرشون، عقلشون، دریافتشون، احساسشون این بخش از معجزه رو خدا به صالح اختصاص داد که بلندشین با من بیان مقابل این کوه یه تیکه وایستین، من با کوه حرف میزنم، میگم یه شطور ماده زنده بده بیرون و شطور هم بیرون داشت. به همین تناسب همه رو میشه گفت. اون وقت من به دوستانم گفتم، گفتم یکی از معجزات عقلی این معجزه است که فکر بکنید خداوند متعال یه بخش عظیم معجزه عقلی رو به وجود مبارک حضرت سید الشهدا اختصاص داد. گفته برای حق بودن خودت که هر شک و تردیدی رو ریشه کن بکنه از عقل در صحرای عرفات این مجموعه علم و حکمت و فلسفه و عرفانی که غیر قابل ایراد و اشکال تا روز قیامت برای عالمان و عاقلان باشه بده بیرون. و حضرت همین دعای عرفه رو ارائه کرد. دعای عرفه هنوز دعای ناشناخته ای، برای بیان مقدمه دعای عرفه آزمایشگاه لازم بوده، شاگوی تشریح لازم بوده، مقدمات دانش لازم بوده، مطالعات سنگین لازم بوده. ولی امام در یه بیابان بیاب و علف نشسته وحدانیت رو توضیح داده، طبیعت رو توضیح داده، خلقت انسان رو توضیح داده، درون خلقت انسان رو توضیح داده و بعد عرفان اخلاقی و حالی رو توضیح داده، راه پیوند انسان با خدا رو بیان کرده، راه شستشوی باطن رو بیان کرده. یه چنین انسانی با یه چنین معجزه عقلی اگر حس میکرد با این روشی که داره دنبال میکنه هیچ منبع پرداختی در مقابلش نیست، یک قدم هم در این روش بر نمی‌داشت. به چه علت یک قدم برداره؟ اگه منبع پرداخت نباشه، البته این رو هم باید عنایت کنید که هیچ سیبی، هیچ گلابی، هیچ خانه‌ای، هیچ زن جوانی در روز قیامت هزینه کار اینا رو برابر نمیشه. هیچ وقت اون شهادت خالصانه، اونم در چه اوجی، که پیغمبر اکرم در یه روایتی میفرمایند، روایت رو راوندی نقل کرده، میفرمایند سرور و آقای تمام اولین و آخرین شهدا هست، سرور و آقای همه شهدای اولین و آخرین شهدای کربلا هستند، سرور و آقای شهدای کربلا حسین من. این جایگاه ابی عبدالله، یعنی یه جایگاه تک، یه جایگاه فردی. تو انبیا هم شهید زیاد بوده، ائمه طاهرین هم شهید شدن، اما پیغمبر می‌فرماید آقای کل شهیدان حسین منه. مزد این شهادت یقیناً سیب و گلابی و حورالعین نیست، اینا رو به ما هم عنایت میکنن. ما اعمالمون که برابر نیست، افکارمون که برابر نیست، درونمون که برابر نیست. ما از قول یه شخصی به نام حضرت باقر شکافنده علوم میخونیم که وقتی میاد کربلا برای زیارت، خطاب به حضرت حسین داره، بزلا محجتم فیک، خدایا خدایا این شخص، این خون پاک خالصش رو فقط و فقط بذل به تو کرد، معامله نکرد که بگه من میام این خون رو به تو میدم در مقابل بهش، به تو این خون رو به تو میدم در مقابل کاخهای بهش، به تو این خون رو به تو میدم در مقابل چشمهای بهش، به تو بزله. بزله یعنی بخشید و در برابر پرداخت این خون کمترین توقعی از تو نداشت. بزله کجا بهش مزد این خونه؟ خب این انسان والا با این عقلش، با این فکرش، با این دریافتش، با این دانشش که حد و مرزی نداشت، اگر حس میکرد در مقابل روش و فرهنگ و کارش منابع پرداختی نسبت به او در این اوج وجود نداره، اصلا چرا تن به این کارا میداد؟ چرا؟ اگر میخوای وارد حریم قرآن بشی، از شیطان رانده شده یه وسوسه گر با اون زیبایی ظاهر و با اون ابزارش پناه باید به خدا ببری. پناه بردن به اینه که پشت کنی به همه شیاطین، گوشت هم ور بری در بری و به جانب خدا حرکت کنی و قرآن بخوانی. این به معنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نه این که دوچار همه نوع ابزار شیطانی باشم و تا حدی هم وسوسه های او رو پذیرفته باشم و بعدم بگم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطانم میگه هر چی دلت میخواد این اعوذ بالله بگو، تو که مال خودم حیبی نداره، من بدم نمیم. یه زمانی میگن انگلیس ها تو کشور ها پول پخش میکردن، میگفتن تا میتونین را بیفتین به ما فوش که اسم ما بزرگ میشه. پول میدادن میگفتن تو مردم بیفتین بگین، گفتن را بیفتین بگین سیاست مدار در عالم مثل انگلیس نیست و جز این که تسلیمش باشن چاره ای نیست. ولی این طوری نبود، این نبود که اونا میگفتن، این وسوسه بود، این اغواگری بود. پول میدادن برای فوش خوردن. حالا من اگر در سیطره شیطان باشم، باشم هر چی میخوام بگم اعوذ بالله من از شیطان الرجیم، این حرف منم بر اون خنده داره، واقعا هم خنده دار. اما زمانی جیگرش از من کباب میشه که من بین قرآن و او پشت به او بکنم، به طرف قرآن حرکت کنم و بگم گوش نمیدم، باورتم نمی کنم، می فهمم هم که حرفات وسوسه است، اغواگری، باطل، پوچه. خب وقتی از اون بریدم، بعد بریدن از او قصد دارم وارد حریم قرآن بشم، خب راهم به قرآن باز میشه. اینم یکی از شرایط ورود به حریم، طهارت ظاهر و باطن، به سوی خدا پناه بردن با فرار از شیاطین و دفع از شیاطین و رد شیاطین، یعنی اعوذ بالله عملی، نه اعوذ بالله زبانی. اعوذ بالله زبانی هیچ کاری از دستش بر نمیاد. بیمار باید نسخه رو ببره دواخونه بپیچه و بیاد بخوره، اما این که بیاد نسخه رو بذاره مقابلش اسم دوا رو تکرار بکنه، صد دفعه بگه آسپیرین آسپیرین آسپیرین، والا نه این لفظ خون رو رقیق میکنه نه سردرد رو خوب میکنه. یه دونش رو باید برداشت با یه لیوان آب خورد، هم خون رقیق میشه هم سردرد خوب میشه. اما این که من تسبیح بردارم ای بگم آسپیرین، لفظ آسپیرین کاری نمیکنه. اعوذ بالله من از شیطان الرجیم، دل پر از بت، بدن رو به قبله، اون چی میشه؟ چی میشه؟ اعوذ بالله، پناه میبرم به خدا، یعنی دارم میرم، یعنی دارم فاصله میگیرم، یعنی نمیخوامت، یعنی میدونم دروغ میگی، یعنی باورم دشمنمی، باورم حرفات پوچ باطل، باورم همه ابزارهای سنگین الکترونیکیت از کانالهای ماهواره تا سیدیات تا فیلم ها تا مجلات تا دولت ها تا دانشگاه ها فقط برای اینه که جهانی رو به جهنم تحویل بده. فقط نمیخوام. حالا راحت میتونم به حریم قرآن راه پیدا کنم. حالا که وارد این حریم شدم، فلسفه اصرار خدا در ورود به این حریم اینه که من حقایقو با عقلم با مغزم به قول خودش در قرآن در سوره رعد با لبم لمس بکنم. حالا بر این پایه هممون با هم دیگه با توفیق حضرت حق وارد حریم قرآن میشیم در سوره مبارکه لقمان. دو کلمه با ما حرف زده، با طهارت و با دفع شیطان لمس میکنیم این دو کلمه. چقدر زیباست، چقدر زیباست. من میخوام از این طریق بحث پاداش رو ادامه بدم. پاداش هایی که در قرآن بیان شده خیلی متنوعه، خیلی. علت تنوعش هم روشنه، بعداً عرض میکنم که به چه علت اینقدر پاداش ها متنوعه. ببینید چقدر عاشقانه با ما حرف میزنه. تو این حریم آدم صدای خدا رو میشنه. ما والله در حد خودمون یه موسای کوچولو هستیم. چیزی که از موسی عین صوت رو میشنید، ما صوت تبدیل شده به آیه رو میشنویم. یعنی یه قدم با موسی فاصله داریم، چون از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. این که میگم هر کدوم ما یه موساییم در محدوده خودمونی، حرف امیرالمؤمنینه. یعنی این ارزیابی حضرت مولا الموحدین علیه السلام. موسی عین صوت رو میشنه، ما صوت تبدیل شده به آیه رو میشنویم. قرآن کلام الله، ولی حالا ما در اون حد نبودیم که خود صدا رو بشنویم، ولی انقدر لیاقت داشتیم که خودش صدا رو تبدیل به آیات بکنه، بعد ما بشنویم. قرآن کلام خداست. خب ما وقتی وارد این حریم میشیم خدا داره با ما حرف میزنه، ولی با این کیفیت. تو ورود به این حریم واقعا آدم خودش رو حس میکنه که اجازه بهش دادن بیشینه، سراپا گوش بشه. محبوب ازل و ابد با این کیفیت با آدم حرف بزنه، و اینقدر شایستگی که حرفشو بفهمه. اصل این شرایطو گذاشتن که ما قرآنو که میخونیم بفهمیم، درک بکن. اسبغ علیکم، علیکم یعنی با همه شما دارم حرف میزنم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، من فقط برای شما ها، این حرف مال شماست، نه مال ملائکه، نه مال موجودات دیگه، شما، شما انسان ها، برای شما انسان ها. دو سفره کامل که هیچی کم نداره، معنی هم نداره چیزی کم داشته باشه، من ندار بودم که وقتی سفره براتون میندازم قناعت بکنم، من ندار نیستم که، من غنی مطلقم. وقتی براتون سفره انداختم، دو سفره انداختم و هر دو سفره رو هم کامل کامل انداختم، هیچی کم نذاشتم. صرف جویی در این دو تا سفره نکردم. دو نعمت در این دو سفره است، یه نعمت ظاهر، به عبارت دیگه نعمت مادی، یه نعمت باطن، به عبارت دیگر نعمت معنوی. این دو سفره رو براتون انداختم. خب بعد پنج شدن این دو سفره دعوتتون کردم بیاین سر این دو سفره قرار بگیرید. بعد تر بهتون دادم که چگونه از این سفره مادی من، نه سفره‌ای که شیطون براتون فهم میکنه، سفره مادی من و سفره معنوی من استفاده بکنید. تا اینجا معلوم؟ یه بار دیگه عرض میکنم، دو تا سفره مادی و معنوی، کامل و جامع، صرف جویی نشده، پر. دعوت کردم بیاین از این دو سفره بهره ببرید. طرح بهره برداری رو هم دادم و بعد شما که به زحمت می افتید برای بهره گیری از این دو سفره مطابق طرح من، پاداش برای این زحمت شما مقرر کرد. توضیحش برای جلسه بعد انشاءالله. چیکار کرده خدا در قرآن؟ کار کرد بر باد فنا تا ندهی گرد خودی رو، هرگز نتوان دید جمال ابدی در خیش نظر داشت که بر لوح رقم زد شرک ازلی نقش جمال احدی رو جان فلکی گردد اگر این تن خاکی بیرون کند از خود صفت دیو و ددیر و یا رب که این نکته توان گفت که وحدت از کوی علی یافته راه صمدی رو آقای تمام شهدای عالم حسین منه لحظات آخر 71 بدن قطعه قطعه مقابل چشمش بودن از میان خیمه ها صدای گریه زن و بچش و خواهرانش رو میشنید بین این 71 بدن قطعه قطعه و اون ناله ها و گریه ها صورت خون آلودش رو روی خاک گذار گفت این چند لحظه رو به سجده بر محبوبم تموم کنم صورت رو خاک من این من و این ذکر یارم یارم این من و این ناله های زینب این من و این ساربان این شمر دون این تن اوریان میان خاک و خون این سکینه این رقیه این رباب این عروسه این من و این اکبر و این اصغر این علم دار رشید این پیکرم پس خیلی کتاب آمد زهد چهی شاه ای حسین یک کتاب راه گر تو بر من عاشقی ای محترم پرده برکش من به تو عاشق ترم هر چه بودت داده در راه ما مرحبا صد مرحبا خود هم بیا این که یه مقدار من مصیبت و طولانی تر میخونم هم میشه علتش اینه یه روایت بسیار مهم اونم در کتابهای بسیار مهممون از امام صادق نقل شده که هر وقت شما دور هم شروع میکنین به گریه کردن بر حسین ما روح مادرم وارد آن مجلس میشه اونم بالای سر شما با شما شروع میکنه گریه کردن و تک تکتون رو با اسم دعا میکنه خود بیا که میکشم من ناز تو عرش و فرشم جمله پا انداز تو حسین من لیک خود تنها میادم بزم یا خود بیا و افقرت را اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعت محمد و آل محمد.